سلام عرض میکنم. امروز 15 یولیه 2017 هست. ما همون مبحث سنت قدمایی و مفهوم سنت رو از کتاب مکتب تبریز در واقع بخش نخستش هست ادامه میدیم. اما یه مختصری بگم که تا کجا هستیم. جلسه گذشته گفتیم که مثلا روشنفکری ایران برخلاف روشنفکری اروپا بی‌اعتنایی به اندیشه سنت قدمایی در واقع شکل گرفته، و بعد اینکه سنت در اروپا به معنای قول و فعل و تقریر عیسی مسیح بوده که در ادامهش به حواریون و از اون طریق به کلیسا و پاپ ادامه پیدا میکنه، و اون قدسانیت نیز در واقع در عرض سنت مسیحی ادامه داره. در اسلام سنت گفتیم دومین دلیل از ادله اربعه است و یکی از منابع حقوق اسلامی است که در شیعه هم مثلا امامت بعد از خود پیغمبر دایرش باز میشه و قدسانیت به امامان شیعه منتقل میشه و با غیبت کبرا در واقع دیگه پایان مییابد این قدسانیت. و تفاوتش با مسیحیت اینه، و به این دلیل بعد از اون یک منطقه فراغ شرع وجود میاد، این منطقه که به اصطلاح باب عرفیست که در قرن سوم و تا ششم هجری که همون عصر زرین فرهنگ ایرانه در واقع دایره سنت رو فراخ میکنه و یه سنت خاصی رو وجود میاره در درون ایران که با کشورهای عربی فرق میکنه. و اون سنت یک ترکیبی از تفکر یونانی است و تفکر ایران قبل از اسلام و درک ایرانی ها از خود اسلام. این مجموعه رو در واقع سنت گفت در ایران. بعد توی صفحه 55 همین کتاب جدید که من دارم میگه که در واقع در هزاره میان آغاز دوره اسلامی تا آغاز سلطنت قاجاران دو دوره رو به اصطلاح تمیز میده، هم یکی عصر احیای فرهنگیه و دیگری قرون وسطای ایرانه. عصر احیای فرهنگی که دوره نوزایش بهش میگه بر مبنای خردگرای بوعلی بوده که از مهمترین ویژگیهاش تدوین فهم عقلی از شرع بود، که مثلا این دوره بعد دوره مقابلش رو داره که مثلا قرون وسطا میخونهش و مشخصه شده صفحه 56 میگه، میگه که در واقع روی متن میکنه، میگه نخست در قلمرو اندیشه دریافت غزالی مآب از دیانت بر جنبه های خردگرای اندیشیدن چیره شد و از اون پس نیست با یورش مغولان به طور بی سابقه ای زوال اندیشه به انحطاط تاریخی تثبیت شد. ترکیب نظام اندیشیدن سنتی به گونه ای که شرحی از اون را در ویراست دوم زوال اندیشه سیاسی در ایران عرض کردیم به تدریج دستخوش تسلب شد. حالا این تسلب این سنت هم دوباره ما تو همین جلسه چیز بکنیم، این روش مکس نمی کنیم چون میاد. میگه در این صدها بیش از پیش حدود و ثغور عناصر متنوع فرهنگ دوره اسلامی و ناحیه های گوناگون اون مخدوش شد و استقلال نسبی اون عناصر از میان رفت و نخست با یورش مغولان اونگاه برآمدن صفویان ترکیبی از عناصر نظام سنتی اندیشیدن ایجاد شد که ورای زمان تاریخی قرار داشت. این مسئله خیلی مهمه، این ورای زمان تاریخی قرار داشتن. ببینید برای که اون صحبتی که در مورد تاریخ میکرد قبلش به گفت تاریخ اصولا تاریخ عرفیست، تاریخ تحولات اجتماعی و تحولات زمانهای معینی است که اندیشه های فکری عوض میشه، بنابراین کاملا عرفی است. اون مباحثی که خارج از تاریخ قرار میگیره مثلا عرفان، مثلا ایدئولوژی ها، یعنی اونها با تاریخ سر و کار ندارن، با تحولات. یا مثلا در ابتدا اگه یادمون باشه تاریخی که طبری می نوشت یا یکی دیگه که اسمش
شعبی،
نه نه نه، تاریخ که فرض به طبری می نوشت تاریخ زندگی پیامبران بود، اون چیزهایی بود که تو امر مقدس قرار می گیره، بنابراین زمان تاریخی نیست این، چون زمان تاریخی زمان
نرمال یا عرفه، زمان اتفاقات واقعی است، غیر مقدس و غیر ایدئولوژیک و غیر عرفانی. اینها همه زمان خارج از زمان کار قرار میگیره. این نکته الان دوباره ما باش میگیم چه چیز میگیم، یعنی در واقع این وقتی یورش مغلان میشه و عرفان به وجود میاد و اندیشه از اندیشه طبیعی زندگی جدا میشه، میگه این خارج برای زمان تاریخیه. حالا باز برمیگردیم، حتی تو ایدئولوژی های جدید هم میبینیم که این برای زمان تاریخی معناش چی میشه و مفهومش چی میشه و چه اتفاقی میفته وقتی که حوادث تاریخ واقعی جدا میشه از زندگی.
من یه نکته بگم، من تصورم اینه که ببینید مثلا وقتی که تاریخ محمد، زندگی محمد و موقعی که تا بعدن به پیامبری مبعوث میشه، شما یک روایتی دارید، روایت دینی است، این تاریخی نیست، برای اینکه اون مبناش یک باورها و اعتقادات فرازمانی است، آسمانی است. یعنی از اون طرف گاهن میبینیم که مثلا بحثا وقتی قاطی میشه میان روشنفکران، مثلا یک بار میبینیم که اینجا توی این متن دین رو میاد میگه خب یک شالوده فرهنگی هست ولی ایرانی ها مثلا این کارش کردن یا اون کارش کردن، کاری به این نداره که این دین چجوری ساخته شد، درست شد. ولی یه بحثی هم تو مباحث علمی هست که میگم پیدایش دین، یعنی میره طرف به شیوه علمی مثلا میگه پیدایش دین اسلام و محمد چگونه بوده. شما ممکنه که اگر کسی تحقیقات تاریخی بکنه اون پیدایش دین اسلام و محمد را بسیار ملحدانه و بسیار به اصطلاح دین ستیزانه تلقی کنن، چون یک تاریخ نویس وقتی محمد و ظهور محمد رو میخواد توضیح بده که با معیارهای دینی توضیح نمیده، که
میتونه برای مسائل مذهبی باشه، واقعیت‌هایی که اتفاق افتاده باشه.
نه میدونم،
میگم درست دید
همون تو گیومس معنیشونه، معنیش اینه که اون ببینید به همین خاطر خیلی از اوقات دیگه امروز روز بحث راجع به پیدایش دین نمی کنن، چون در خیلی از اوقات مثلا من خودم شاهد این بودم که مثلا امامزاده دروغی درست میشه، حالا درست شده اونجا هم تبدیل شده به یک گنبد و بارگاهی، تبدیل شده به این که یه مثلا دم و دستگاهی داره یه نصف یک سرزمینی و مثلا حالا بالاخره یه تیکش رو داره چیز میکنه، یعنی نقش ایفا میکنه. یک بار شما میاد میگید که من حالا این نقشی که این ایفا میکنه رو تو این زندگی با چه کارش بکنم، یک بار اینه که هی دائم بگی که آقا جون این مبناش اصلا فلان بوده است. این دو نوع برخورده. من تصورم اینه که وقتی میگه که تاریخ نویسی دینی مبناش با تاریخ نویسی عرفی متفاوته، یک چیزی شبیه اینه. نمیدونم منظورم رو تونستم برسونم یا نه. دینی اساسا بخش زیادش باورها و اعتقاداتی است که زمینی نیست، یعنی شما نمیتوانید به اصطلاح روش استدلال و برهان بیارید، ولی تاریخ نویسی عرفی تلاش میکنه که با زندگی واقعی سرکار داشته باشه و در خدمت توضیح اون بر بیاد. بیشتر یه چنین چیزی محمود میگه که اون فرای زمان، یه اصطلاح
زمان برای زمان تاریخی،
برای زمان تاریخی، یعنی با واقعیت جاری زندگی مردم اون نسبتی نداشته. بسیاری از جاها محمد وقتی میرفته یا موسی میرفته یا فلان و اینا، هابس گفته بود، هابس توی اون بررسی دین یهود گفته بود که مردم پیروان موسی بهش میگفتن تو میری تو کوه تور، درست میگم، با خدا حرف میزنی ما رو با خودت ببر. بعد موسی بهشون گفته بود که اگر شما با من بیاید خدا با من حرف نمیزنه. این خب این دیگه در همین حد برای تاریخ نویس کافیه دیگه، یعنی دیگه بیشتر از این لازم نیست توضیح بده. اینجا هم به نظر من
اینجا در واقع میگم من چون راجب دین نیست، میدهد بیشتر بعد از مغلها که اومدن و ایرانی ها مثلا فکر عقلانیشون از دست دادن رفتن توی عرفان، و بعد از میگه با یروش مغلا برآمدن صفویان، میگه یه ترکیبی از عناصر نظام سنتی انجیده، اما عناصر نظامی که ازش اسم بردیم ستایی که هست، ایجاد شد که ورای زمان تاریخی قرار داشت. میگه تا یورش مغولان، یعنی قبل از اینکه مغولان بیان، در قلمرو فرهنگی ایران اگر بتوان به مصاحبه گفت، چون قبلا گفته بود که هیچ وقت جدال قدیم و جدید در ایران در نگرفت، برای همین میگه اگر بتوان به مصاحبه گفت، صورتی از جدال میان قدوا و متأخرین زیر لوای جدال میان شریعت مداری غزالیوار و اهل نظر مشایی و اشراقی. یعنی گفتیم غزالی در واقع با نوشتن اون کتاب تهافت الفلاسفه در واقع در 20 رأس با ابن سینا برخورد کرد و گفت ابن سینا در واقع مرتده، و توضیح داد که چرا فکر فلسفی و حتی ریاضیات انسان از خدا دور می‌کنه و اون فکر قلبی و ایمانی رو ضعیف می‌کنه و در واقع از بین می‌بره و این باعث چیز میشه، ارتداد میشه. اون تو کتابش هست. حالا در حال این جدال میگه این تقریبا میشه گفت که جدال قدما متأخرین به این شکل، یکی شریعت مداری غزالیوار بود، دیگری اهل نظر مشایی، مشایی ها همون ارسطویی ها رو میگه مثل ابن سینا اینا، و اشراقی. اشراقی هم بیشتر منظورش همون
حکمت خسروانی،
حکمت خسروانی است که اون هم اشراقی ها هم تکیهشون به فرهنگ یونانی دو پایه داشت. اشراقی یکی تفکر یونانی، دیگری تفکرات ایران باستان، منظور زرتشتی نیست، قبل از اون. این مبناش برای من میگه این تقریبا میشه به این مصاحبه گفت. این
مشایی
گفتیم
ارسطویی ها،
مشایی ارسطویی هستن،
ولی اشراقی ها گفتیم کالیدو پایداشه که شه فرهنگ یونان باستان ارسطویی ها
هستن. آره ولی نقد داشتن به ارسطویی ها. حالا اینجا بسیار سخت هم هستن، ولی خود اون شیخ جیز مثلا بازم به ارسطو نقد داره و میگم خیلی بحث سختی هم هست، واقعا آسون هم نیست اینجا. اگر بخواد جاش نیست، نمیتونی، یعنی من شخصا نمیتونم مگه بخوام بگم باید با سند بگم، ولی تنها چیزی که میدونم میگم در چند نقطه مثلا ایراد میگیرم که ارسطو، حتی تو منطقش هم در چند نقطه این شیخ شهید به قول خودمون ایراد میگیره به ارسطو، که وقتی لامسر رو مثلا 5 تا میگه، اون میگه خیلی هوا بیشتر از این هاست، این میگه مثلا زبری، نرمی، شل بودن، سفت بودن، اینا رو همه اضافه میکنه. خیلی جالبه که تو همین تلویزیون آلمان هم میگفت که یه بار صحبت میکنه، میگه اینجوری نیست 5 تا باشه، اینا هست، فقط لامسه این نیست. یعنی میخوام بگم این تو حتی توی مثلا منطق ارسطویی هم نظر داشتن، منتها خب اشراقی ها در واقع به نوعی اونها خودشون فلسفهشون فلسفه عقلی کامل نبود. حالا میگم اون یه بحث خیلی پیچیده ای هست که چرا اشراقی ها فلسفهشون یه حالتی بود که، و توضیحی که خود طباطبایی اگه یادم باشه تو جلسه قبل گفت، اون کوشش کردن اشراقی ها که فرهنگ باستان ایران را درونی کنن، یعنی شبکه عارفا دارن. اشراق هم اشراق از کلمه شرق میاد، یعنی طلوع خورشید، جایی که خورشید میاد. اینا میگن که خورشید بر همه یکسان میتابه، چه خانه ثروتمند چه خانه بی پول، و همه مردم یکسان میتابه، بنابراین نمیتونیم بگیم حقیقت نزد یک عده هست. یک تئوری خاصی داره اشراقی ها. مولوی هم تحت تاثیر این میگه اون آینه ای که از آسمان افتاد هر که یک تیکش رو بره حقیقت نزد او هست، یعنی یک تولرانسش خیلی بیشتر از ادیان مذهبیه. حالا اون یه بحثیه که من واقعا قادر نیستم که توضیح بدم، اما میگه این دوتا تفکر در واقع میشه گفت که جدال، میشه گفت حالت جدال قدیم و متأخرین داره.
این کار.
و شاید بشه ما توی بحثمون مربوط میشه اینجوری مثلا از کنارش رد شد که گرایش شهاب الدین سهروردی که همین در واقع اشراق هست، این به نوعی کوشش میکرد با نگاهی که توش نگاه دینی هم بود اندیشه های ایران شهری رو به اصطلاح با امر دیانت یک جوری ترکیب کنه و به اصطلاح از اینا در همون ترکیب سنت استفاده کنه. شاید بیشتر مثلا
شاید ولی یه بار یه سخنرانی که از طباطبایی داشت میگفت که این که میدونیم که صلاح الدین ایوبی کشتش معلم پسرش هم. یه بار طباطبایی تو سخنرانیاش میگفت که حتی یک بار از اسلام صحبت نمی کنه، تمامش میگه بازگشت به ایران قدیم اندیشه یونانی و اینا. این در واقع یه جوری مطابق میگم از یه راه دیگه ای، خودش فلسفه نیست، خودش اشراق معروفه. ایرانی که عرب ها به ایرانی ها میگن، میگن ایرانی ها، حتی ابو علی سینا هم میگن اشراقی. یعنی شیخ ابو علی سینا در واقع خود این تحت ابو علی سینا، تحت ابو علی سینا هم شیخ اشراق. بخاطر ابو علی سینا هم بحث هایی که میکنه خیلی جاها میگه که خیلی منطق و فکر نمیتونه خیلی چیزا رو پاسخ بده، باید از طریق یه نگاه در واقع یه نگاه درونی چی میگن یه اینتویتیف آفرین، یعنی چی میشه اون
درونی باطنی
یعنی همه یه چیزها رو میگه نمیشه با خود. خیلی نکات داره ابن سینا که در واقع میفهمی که از اشراق بر میره، از مشایی ها بر میره. یعنی به نظر خود من ابن سینا اصلا در واقع پایه‌گذار چیزای اشراقی. یه نقدایی که به ابن سینا به ارسطو میکنه یه مقدار بار عقل رو کم میکنه خیلی جا تفسیرهای چی داره. برحال منظور این است که این پس میشه گفت در صورت یک با مصاحبه میشه گفت یه جدال میان متأخره و قدما بود، اما همزمان با سقوط ایران زمین به دنبال یورش مغولان آرایش عناصر فرهنگ عصر زرین برهم خورد. اون آرایش چی بود یادتون باشه؟ آرایشش چی بود که عقل به شرم میچربید، یعنی عقل دشمن شرع نبود ولی تفسیر شرعی به عقلی صورت می‌گیره.
من یه سوال دارم. ما از سه تا در مکتب فرقه یا سه تا فرقه فلسفی صحبت کردیم.
اینکه این شبهات اصلا از روایت بودی
که
مشاهده ای که اشاره کرد. بله.
اینا از زمانی همزمان بودن. یعنی
مشایخی که برمیگرده که به
همین مثلا از
یونان باستان
خب ولی ولی پایه اینا متأثر از فرهنگ
بله
ولی خودشون که اون زمان که نبودن که برای همین میخوام اینا از لحاظ زمان
خب ابن سینا که خیلی زودتر از اینا بوده، غزالی که بعدا قرن‌های پنجم ششمه
غزالی ششمه
و اولیش ابن سیناست. یعنی اون مشایی ها فکر کنم تنها چیز نیست، فکر میکنم که بیرونی هم مشایی
تا اونجایی که من میدونم در واقع کسای اندیشمندانی که اندیشه های یونان باستان رو دنبال میکردن و راجبش بحث و فصل میکردن این بوده. خود ارسطویان اونجا معروف بوده که توی اون رواقی بوده زیر درختان اینا با هم بحث میکردن، مشها از چیز
از قدم زدن
زیر درختان و فلان و اینا میاد، یعنی کسایی که چیز. این در واقع بیشتر بایستی با اندیشه چیز کرد. ایرانیانی که از قرن دوم سوم، یعنی که در واقع آغازگرشون فارابیه دیگه،
فارابیه.
با فارابی شروع میشه، اینا که راجع به مباحث یونان فلسفی یونان بحث میکردن به اینا میگفتن مشایخ.
بنابراین اونا ابتدا اونا بودن آوردن. بعد من فاصله بین غزالی و چیز رو نمیدونم
اشتباه من گفتم غزالی سهروردی آره بعد از غزالی غزالی فکر کنم که قرن پنجم سهروردی قطعا
شیش بنابراین نسبتش رو اینه از نظر زمانی. ولی مهم اینه که میگه که این با سقوط ایران زمین و آمدن مغول ها این آرایش به هم میخوره و با چیره شدن ترکیب شریعت مدارانه ای که با الزامات دوره جدیدی در تاریخ ایران سازگار بود، دوره‌ای که اون را قرون وسطای ایران نامیدیم، دریافتی تاریخی از نظام اندیشیدن سنتی منسوخ شد. دریافت تاریخی اینجا تاکید میشه، دریافت یعنی دریافتی که ورای زمان نیست، دریافت عرفی. ترکیب فرازمانی و فراتاریخی جدیدی ایجاد شد که عنصر اساسی اون شریعت مداری و سیطره دریافت شرعی بر همه وجوه خردورزی بود. مهمترین قرینه این تحول تاریخی فرهنگ ایران زوال اندیشه تاریخی است که همزمان با یورش مغولان همچون شمعی در تاریخ جهانگشای جوینی شعله بلند برآورد و فرو برد. با این سیطره دریافت شرعی از عقل که به تدریج همه عناصر فرهنگ ایران را از میان برد و برهم خوردن تعادل میان آن عناصر، در ترکیبی که زیر لوای دریافت قشری زاهدانه شریعت ایجاد شده بود، پیوندهای نظام سنتی اندیشیدن ایرانی با واقعیت‌های دگرگونی‌های تاریخی بیش از 20 گسست. پس این نکته‌ای که اینجا اون چیزی که اتفاق می‌افته اینه که این پیوندها با واقعیت‌های تاریخی میکسله، به خاطری که میره در زیر لوای شریعت مدارانه و عارفانه و این هر دو با زمین کاری ندارن. و سنت
خوش چنان تسلبی شد
یعنی خشک شدن بدون تحرک شدن، که در نخستین رویایی و اندیشه های جدید ناچار میبایست با حفظ موضع میدان را خالی میکن. این اتفاق در بیخبری طرفداران نظام سنتی اندیشیدن از الزامات اندیشه جدید و در بی‌احترامی آنان به دنیای جدید در جریان 5 دهه سلطنت ناصرالدین شاه افتاد. پس اینطوری میشه که این تعادل به هم میریزه در دوران وسطای ایران. این تعادل از مغول‌ها شروع میشه و میاد به زمان صفویه و اینطوری که این میگه در واقع تا اینجوری که این گفت میگه تا آغاز سلطنت قاجاران.
در واقع کنکرت
واقعا
از زمان
مغول‌ها
شروع
میشه،
زمان
اندیشه. آره، منتهی مباحث تاریخی رو خیلی نمیشه مثلا گفت سالش اینجوری، ولی یک حدودی داره.
کما اینکه می‌بینیم تو مغول‌ها مثلا همچنان این جانگوشای جوینی تو تاریخش واقعا همچنان تاریخ خردورزی خیلی قوی
داره.
آره، یعنی نمیشه گفت که در واقع همینطوری آرام آرام میگه همه علت تحولات اجتماعی داره.
پس اینجور میشه که توی تا قبل از اینکه مغول‌ها بیان، اندیشه سنتی ایران سه تا عنصر داشته: یکی اندیشه یونانی، یکی اندیشه ایران باستان و یکی هم دیانتی که تحت عقلانیت به اصطلاح قرار داشته. این سه عنصر اندیشه سنتی قبل از مغول‌ها این بوده: ترکیبی از دیانت عقلانی شده، اندیشه یونانی و اندیشه ایران باستان که بعداً میگه شریعت مداری غلبه پیدا میکنه، اندیشه شریعت مداری که همزمان میشه با یه طرفش به لحاظ نظری غزالیه، یه طرفش هم که حمله تاریخی مغولاست که همه چیو از بین میبره. این در واقع داره به نوعی هم اندیشه سنتی رو توضیح هم میده.
اینجا دوباره در ادامهش یه صحبتی میکنه که ما باید به طور مفصل دوباره تو همین جلسه بهش برخورد بکنیم. اونم مسئله تخالفه، تخالف زمانی، یعنی اختلاف زمانی میانه مثلا بهش میگه تخالف سنت قدمایی به الزامات نهادهای جدید و تأخر اون ازش تبیین میده که ما بهش باز میپردازیم. نکته خیلی مهمی هم هست. اصولا نظرش اینه که طباطبایی میگه که هیچگاه نمیشه فهمید که سنت سرب شده یا از سنت خشک شده، فقط زمانی میشه فهمید که این حرکت جدید وجود اومده، یعنی در زمان بعد از شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس که شروع میشه در دربار
عباس میرزا فکر کردن راجع به اینکه چرا شکست بودیم، اونجا میشه فهمید که سنت تسلب شده، وگرنه قبلش نمیشه فهمید. یعنی تا وقتی یه الزامات جدیدی نباشه و اونه با اون نسنجی اون رو متوجه نمیشه. من معتقده که در واقع به همین دلیل تسلب سنت، این افکار جدید خارج از این سنت به دست آمده، افکار جدید در بیرون این میدان سنت به دست آمده، ولی همچنان تحت تاثیر همون میدان بوده. این بحث رو مثلا بحثی که الان میخوایم ادامه بدیم و بگیم که چرا اینطوری شده، اصلا چرا این سنت تسلط پیدا میکنه، که یک مقداری اشاره کرد، برای که فکر عقلی از بین میره به مرور زمان، مثل 400-500 سال دیگه نمیتونه بیاندیشه، برای زمان تاریخی داره میاندیشه این سنت ما، بنابراین فکر تاریخی و فکر عقلی ضعیف میشه، این مبنای اون تسلطی که ایجاد میشه. ولی یه اتفاقی هم میفته، ایرانی ها بعد از شکست از روس ها شروع میکنن به اندیشیدن که چرا شکست خورد. این اندیشیدن درون این سنت اتفاق نمیفته، ولی چه نسبتی با این سنت داره و چه جوری اون کسایی که میاندیشن یا عمل میکنن، خیلی جاها میگن تا خیلی هم نیاندیشیدن، بلکه به طور عمل مقابل یه چیزهایی ما قرار میگیریم که در عمل مجبوریم مدرن بشیم، نو بشیم، برای که نه اصلا ما مدرن بشیم، برای که اصلا داره از دست میدیم نسبت به کشور اروپایی، نسبت به جهان بوده، همه چیزون داره از دست میره، مجبوریم نو بیاندیشیم بریم مناسبات جدید. حالا ممکنه خیلی هم توریزه نشده باشه، خب ولی این نسبتش با اون سنت و قدمای چیه، یه بحث فوق العاده پیچیده ایه به نظر من، که خود حتی خب خودش گفته اینا رو، ما هم سعی میکنیم اونا رو بفهمیم دیگه، حالا اینکه چی ازش بفهمیم اونم به بحثی است. من سعی میکنم از صفحه 79 به بعد دوباره همین بحث رو ادامه بدم، که میگه حالا چیزی جای روشنش رو شاید چیزی نکنه، چون من تیکه هاشو دارم بردم، اون نکات اصلی شد. میگه سنت قدمایی، ادامه همین بحث سنت قدمایی، در صورت ترکیبی که در فاصله نیمه دوم فرمانروایی صفویان، پس نیمه دوم فرمانروایی صفویان میشه از تقریبا شاه عباس، حالا میشه
بگذاریم نیمه دوم فرمان روایی حدودا مثل این که چند سال
نیمه دوم فرمان روایی صفویان، به هر حال این زیاد نیست، فقط صفویان
1305
نیمه دوم پس به هر حال سنت قدامی
بعد از شاه عباسه.
بله دیگه در صورت ترکیبی که در فاصله نیمه دوم فرمانروایی صفویان تا آغاز نیمه دوم فرمانروایی ناصرالدین‌شاه تدبیر شده بود، این سنت قدمایی دستخوش چنان ابهام‌هایی بود که به تدریج گسستی میان نظر و عمل ایرانیان ایجاد کرد و مقدمات تشکیل گروهی را فراهم آورد که از اون پس روشن فکران کرد. این توضیحی که میده توی کتاب، میگه که در واقع با این مبانی سنت قدمایی نمیشد زندگی کرد در مواجهه با غرب، حوادثی که برای اینا افتاده بود، و از طرف دیگه مبانی نوینی هم وجود نیامده بود، در نتیجه ما عملمون با نظرمون دو سساسه میکنه، یعنی اون چیزی که تو سنت قدمایی تنظیم شده، اون سنت قدمایی ما، اون تفکری که داره، حوادث زندگی اجازه نمیده به ما که بر طبق عمل بکنیم، بنابراین میبینیم نظر و عمل ما با هم فرق داره و اینجا از این خلأ روشنفکران میگه صداها پیش از اون که ایران در آستانه دوره جدید قرار گیرد، میگه از صفحه 79 زمان سنت سیاست نویسی کهن به پایان رسید، از صداهای پیش از اون که ایران در آستانه دوران جدید، آستانه دوران جدید هم اینجوری که من میفهمم همون شکست ایران در جنگ‌های ایران روس، یه این سنت سیاست نویسی اصلا به پایان رسید. خواستگاه اصلاحات عباس میرزا بحران در آگاهی رجال دارالسلطنه تبریز به دنبال شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس بود. ضرورت اون اصلاحات در عمل اداری جنگ احساس شد. از سوی با به پایان رسیدن سنت سیاست نویسی خلل در قلمرو نظر ایجاد شده بود. در حالی که از سوی دیگر دولت در حال تکوین ایران نیازمند اندیشه سیاسی نوعی بود که نخست با آغاز نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه گروهی به اهمیت اون التفات پیدا کردند. در این میان تا زمانی که روشنفکری ایران توانست در بیرون نظام سنت قدمایی و با امکانات مفاهیم جدید خلأ ایجاد شده را پر کند، از زمانه رفته جلو تفکر ما کهنه است. یه خلأی هست که این خلأ در واقع در نیمه دوم ناصرالدین شاه شروع می کنه. یعنی شما در نظر بگیرید که از جنگ های ایران و روس عباس میرزا یه سری مثلا مترجمه می فرسته، خیلی یه سری چیز ترجمه بکنه، ترجمه هم میشه میاد اون تاریخ همون چیز لهستانی که در درباره کرزنسکی در واقع احمد دنبلی از زمان عباس میرزا بهش میگه اینو ترجمه بکن از زمان ترکیه عثمانی و این آغاز میشه. ولی تمام این مدت ها نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه تازه شروع میکنه یه سری از روشنفکران که آگاهی های جدیدی رو از اروپا بیاره. میگه این خله، میگه در میان این خله، پس اینجا میگه که در بیرون نظام، پس تا زمانی که روشنفکران بتونن در بیرون این نظام یه سری مفاهیم جدیدی رو بدن، یه خلایی جا شده بود که جز در میان برخی از اهل دیانت که کوشش کردن از دیدگاه مبانی شرعی در مسائل سیاسی ایران نظر کنن، تحول مهمی در قلارو اندیشه صورت نگرد. اینا کیا بودن؟ این کسایی که سعی میکردن که از مبنای شرعی در مسائل ایران نظر کنن. میگه بسیاری از علمای زمان فتلی‌شاه توجهی به مسائل جهاد پیدا کردن و کوشش های نظری اونها برای توجیه شرعی ضرورت جهاد با روسیه گامی برای پر کردن خلای اندیشه سیاسی بود. یعنی شکستی که ما خوردیم از نظر نظامی، از نظر فنی و جلوتر پیشرفته‌تر بودن و ابزاری که ما استفاده می‌کردیم، سازماندهی ارتش ما ضعیف‌تر، ما شکست خوردیم. این شریعت مدارا سعی کردن این خلل رو پر کنن و صحبت جهاد رو پیش آوردن و رساله‌های گوناگونی در مورد جهاد نوشتن. اما این نکته تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته که صرف توجیه و حتی توزیع ضرورت جنگ دفاعی اندیشه سیاسی نیست، چون جهاد در واقع این اتفاق افتاده بود که ما از روسا شکست خورده بودیم، بسیاری از اون سرزمین ها دست به قول این علما کفار افتاده بود و اونا برای اینکه این سرزمین ها از دست کفار بیرون بیاد اعلام جهاد میکردن و توری جهاد بوده. ولی میگه این یه جنگ دفاعیه ولی اندیشه سیاسی نیست. چرا؟ برای اینکه میگه که چنان که نظریه پرداز جنگ آلمانی کلاوزویتس میگفت، جنگ ادامه سیاست با ابزارهای متفاوت است و جنگ جدید نیز جز ادامه سیاست جدید نیست. یعنی با سیاست کهنه در واقع نمیشه مدر جنگ مدرن رو پیش برد. اما با بررسی رساله های جهادی اون دوره آشکارا میتوان دریافت که در اون رساله ها هیچ سخنی که نشانه ای از دریافت جدیدی از جنگ وجود ندارد. دولت در حال تکوین ایران توانست که در فاصله میان دو جنگ از این فتواهای جهادی در جهت بسیج مردم استفاده کند، اما با دگرگونی عمده‌ای که در روح زمان پیدا می‌شد، روح زمانه این زمان جدید شد، ناچار می‌بایست به الزامات و منطق تجدد تن دهد. دوباره من از صفحه 87 سعی می‌کنم این تیکار رو بیارم در ادامه همین بحث. این خب این رو بینش خیلی چیزا میگه، خیلی وارد جزئیات میشه و در واقع باید این حتما خوانده بشه و من فکر می‌کنم کسایی که خب در واقع گوش میدن حتما باید خودشون بخونه اینو، چون در جهت هر حرفی که میزنه، هر توری که میده سعی می‌کنه اثباتش بکنه. اینطوری مثل من نیست که من اینطوری گزارش بیگه. صفحه 87 میخونه و بعد از صفحه 88 اصولا توضیح میده و تعریف نظام سنت قدمایی رو به دست میده، چون تا حالا همجا بودیم سنت قدمایی یه تعریف جامعی ازش میده.
ولی من قبل از این میگم که تو صفحه 87 میگه که اهمیت قائم مقام در این بوده که کوشش او برای تحکیم پایه‌های دولت جدید و برای توضیح مفاهیمی مانند مجلس وزارت کوشش کرده بود، ولی در واقع این کوشش که قائم مقام کرده بود بعدش در چنبر اهل ادب گرفتار آمد. یعنی اگر هم دقت کنیم می‌بینیم همیشه خود ایرانی‌ها هم این قائم مقام رو در واقع بیشتر فکر می‌کنه که یک آدم اهل ادبه، بیشتر روی نوشته‌هاش که البته مهمه، درسته، واقعا اینطوری هست، چون نوشته‌های کهنه گذشته رو از بین برد، در واقع یه جور نثری آورد که میشه فهمیدش، فارسیش زیاد بود، به زبان گفتاری حرف می‌زد، خیلی مهمه. منتها قائم مقام هم چون تو این کتاب اگر خونده باشید یا ما یه بار سرش در واقع صحبت داشتیم سر این کتاب، قائم مقام خیلی تولد بزرگی بود در واقع، صرف نوشتن رو به عنوان ابزار استفاده میکرد، منافع ملی رو مطرح میکرد و در واقع گفتم دنبال مجلس وزارت بود. میگه اینها در چنبر اهل ادب گرفته بودند و کوشش های امیرکبیر هم برای استقرار نظم میرزا تقی‌خانی در واقع بی نتیجه ماند و تا پدیدار شدن گروه های روشنفکری در نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه در داخل و به ویژه در خارج کشور، رویارویی نظری با سنت با نظام سنت قدمایی امکان پذیر نشد. پس ما همه این بحثا رو که می‌کنیم داریم راجع به سنت قدمایی و وضعیت سنت، هنوز هم چنان داریم راجع به وضعیت سنت صحبت می‌کنیم. وقت اونجا در صفحه 88 میگه که
محمود پیش از این که بری جلو من یک دفعه برداشت خودم رو خیلی سعی میکنم خلاصه بگم، ببینیم تو برداشت دیگه ای داری یا چیز. در هر حال بد نیست، من اینجوری متوجه میشم که اندیشه سنتی ایرانی یا سنت قدمایی که از اول صحبت میشه همون سه عنصر یونانی، ایران باستانی و دین تحت عقل قرار داده شده، اینا سنت قدمایی است تا قبل از غزالی و مغول. یعنی یک نوع عقلانیتی در اندیشه ایرانی یا اندیشه سنتی ایرانی یا سنت قدمایی وجود داره. بعد از اون سه تا عنصر به تدریج با ظهور غزالی این اندیشه، این عنصر یونانی و عنصر ایران باستانیش تدریجا ضعیف میشه و اون عنصر اون دیانتش که تازه تحت عقلانیت بود اون به شکل شریعت مدارانه خودش تقویت میشود. یعنی اون دوتا در سایه قرار میگیرن، عقلانیت یونانی و ایران باستانی. بعد وقتی که این اتفاق میفته، حالا با یورش مغولان و اینا، اون سنت قدمایی که شریعه اندیشه شریعت مدارانه برش غالب شده نوعی تسلب در همون، یعنی سنت عناصر خودش رو، برخی از عناصر خودش رو یا خیلی ضعیف میشه یا از دست میده. حالا ما خیلی نمیدونیم که
گفت عناصر عقلانی و تاریخیش از دست میده،
از دست میده،
فرازمانی میشه،
فرازمان شریعت اون عنصر دینیش قوی میشه و اون غالب میشه و اندیشه سنتی ایرانی تسلب پیدا میکنه، یعنی خیلی سفت و غیر قابل انعطاف میشود و این همینجوری ادامه دارد تا صفویان، تا صفویان که طباطبایی توی دیدگاه خودش مطابق خیلی از تاریخ مورخان یا اندیشمندان تاریخی یا فلان، همون ظاهر شدن صفویان رو معاصر دوران جدید میدونه. حالا دوران جدید و ما زیاد دیگه واردش نمیشیم، میگه دوران
ظاهر شدن صفویان رو دوران جدید،
نه دوران جدید جهانی.
آها.
مناسبات جدیدی در جهان شکل می گیرد آغاز مناسبات جدیدی است در جهان که همزمان است با صفویان. این منظورم این بود، منظورم دوران جدید ایران نبود، که این دورم ایرانی ها حالا با یه استثناءاتی مثل شاه عباس فلان و اینا می توانن خودشون رو یه کمی در یه نیمه اول دوره صفوی اشاره میکنه، از نیمه دوم دوباره این اتفاق ده. برای اینکه قائل به این که نیمه اول یه جوری صفویان میتونن با یک مثلا اصطلاحی رو به کار میبره، برای شاه عباس میگه که منافع ملی ایران رو بدون حالا اینکه فکر و نظر رو نمیدونم اندیشه پشتش باشه یه جوری تامین میکردن صفویان. بعد بعدن که میاد جلوتر، یعنی ما میایم میرسیم به جنگ های ایران رو، بعد یه نکته یه اشاره میکنه، میگه که از زمانی که دوران جدید در جهان رخ میدهد، یعنی آغاز میشود، دیگه علم اون سیاست نام نویسی که توی گیوم علم سیاست ایرانی ها بود، میگه اون اعتبار خودشو از دست داده دیگه، یعنی دیگه اصلا بی اعتبار جهان یه جور دیگه همه چیو توضیح میدهد. ایرانی ها هنوز سیاست نام نویسی مثلا خواجه نظام الملک رو میخوان دنبال کنن. این اعتبار خودشو از دست داده، سنت هم متسلب شده است، یعنی غیر قابل انعطاف شده، ولی جهان تغییر کرده، مسائل جدیدی توش اومده. ایرانی ها از زمان روز جنگ های ایران و روس متوجه می شوند که یه اتفاقات جهان رخ داده، برای اینکه اونو توضیح بدهن اندیشه سنتی قادر به اون کار نیست، به خاطر اینکه متسلب شده. از بیرون این اندیشه سنتی یک آدمایی پیدا میشن که حالا هم بخشش یه پایی مثلا مثل میرزا عیسای فراهانی اینا یه پایی توی بازم سنت داشتن، اهل دیانت بودن، خیلی چیز بودن، ولی اینا هم حرفهایی که میزدن بیرون منطق اندیشه سنتی بود. یعنی خود میرزا عیسای فراهانی وقتی که نوشته هاش، حالا اینجا بعدن حتما محمود میاره، نشون میده که مثل گذشتگان خودش حرف نمیزنه، منطقش چیز دیگریست. حالا ولی پیش اونم ما زیاد نده، مهم نیست، آروم آروم با جنگ های ایران و روس ایرانی ها شروع میکنن به یکمی فکر کردن و تأمل کردن که این چه اتفاقاتیست که در جهان داره رخ میده و توی ایران یه جور دیگه ای داره یک روندهایش. اینا بیرون این گرایش فکری که کوشش میکنن از جنگ های ایران و روس به بعد مسائل دنیای جدید رو ببینه و توضیح بده که نمیتواند ببیند و توضیح بده، خوب اینا روشن فکران که ربطی هم به سنت نداره، یعنی برخلاف اون چیزی که آغاز صحبت محمود اشاره کرد که اندیشه جدید اروپایی، یا نه یه چیز دیگه ای بود، گفت که دانشگاه ها از حوزه های دینی در اروپا چیز در واقع تأسیس شد،
نبرد فکری اروپا
توی اندیشه سنتی ما، به خاطر اینکه شریعت مدارانه شده بود اصلا کسی نمیتونست اصلا راجع به چیز بحث کنه که اون اندیشه های ممکن بود اندیشه سنتی که از بین رفته بود، عناصر یونانیش یا ایران باستانیش، ممکن بود میتوانست اگر فرض کنیم بود میتونست از توش اندیشه های مدرن بیاد بیرون، حتی ما اینکه میگن آلمانی ها وارث اندیشه یونانی هن. ولی در واقع چون اندیشه متسلب سنتی بود، یک گرایشی به ضرورت تاریخی که محمود اشاره کرد الان بهش، یک گرایشی درست می شود به نام، حالا اصطلاحاً توی گیومه روشن فکری یا هر اسمی براش بذاریم، که کوشش می کند مسائل جدید رو توضیح بده، ولی چون مبانی نداره از یه طرف و چون گذشته نداره، سنت علمی نداره، یعنی همون چیزایی که بوده، این یه جوری پاش تو هواست، یعنی هم میخواد توضیح بده هم نمیتونه، مبانی نداره، پایه نداره. من
دقیقا درسته، به همین دلیل عملگراست، یعنی این عمل رو واقعیت های اجتماعی بهش فشار میاره. میرزا یساخان قائم مقام میفهمه که دیگه با اون صحبت که فتنی شد تو تهران میکنه که ما توکل به خدا میکنیم، میدید به توکل به خدا نمیشه، باید جبهه پول میخواد، جبهه اسلحه میخواد، سرباز میخواد. خب ولی این رو که جایی نخونده که، ولی میدونه، احساس میکنه که آها، پس بنابراین از این سنت خارج میشه، ولی تئوری وجود نداره. این تئوری ها و این بحث ها زمان دیمه دوم ناصرالدین شاه میگه تازه شروع میشه. به چه شکل شروع میشه؟ نکته خیلی مهمی هم هست. حتی اونام که شروع میکنن، حتی اونا الان همین الان بحث ما هست، حتی اونام که شروع میکنن نمیتونه پاشون رو از دایره این سنت بیرون بذاره. و این مسئله است. ولی
یه تضادی که
سرش
کردیم، ما صحبت کردیم روشنفکر در کنار این سنت شکل
بله. نه
در این سنت. بله. ولی الان خیلی که با تمامی تفاصیل روشنفکر نتونستن از سنت جدا بشن.
نه یعنی توی دایره سنت اینقدر قویه، اولا دو دلیل داره، حالا اینجا هر دو دلیل رو میگه. یک دلیلش اینه که خود این روشنفکرا مبانی قبر رو نمیشناختن، حالا میگه از ملک مال اصلا مبانیه، یعنی ظاهره مبانی. دیگرش اینه که خود اون سنت مدارا در واقع متوجه این مسئله نبودن که بدون این نوآوری نمیشه ادامه داد. این مسئله رو تو مشروطیت مثلا متوجه میشن برخی از شریعت مدارا که حالا اونو توضیح میده. یعنی این در واقع داره تاریخ سنت رو دیار میگه، همش بحثش سر سنته و جدالش با متأخرین که به چه شکلی در میاد. و دقیقا هم درسته، روشن فکرا اینها رو از توی مباحث سنت قدامایی در نوردن، چیزای نور رو اتفاقا داره نشون میده. پس ابتدا اصلا یه جا میگه، حالا دقت کنید تو کتاب بعدیش اصلا کاملا اینو توضیح میده، میگه ماها به لحاظ عملی با دنیای مدرن مواجه شدیم، اکثرا حتی مشروطیت هم یک چیز عملی بود. توضیح میده که چرا، چرا حقوق شهر به حقوق مدرن، میگه یه بحث عملی بود و مبانی فلسفه سیاسی فلسفه حقوق نداشتیم، اون چیزی که خودش میگه روح قوانین. و این رو داره نشون میده که پس ما در مواجه همون با غرب، نه مبانی نظری با سنتگراها، بلکه از یه جهان دیگه تحت فشار یه چیزی ما گرفتیم، ضرورت هایی چیزی گرفتیم و آرام آرام هی سعی کردیم توریزش بکنیم، گاهی تونستیم گاهی نتونستیم گاهی نفهمیدیم. و به نظرم همین تا الان هم ادامه داره، که اونجایی که آخوندزاده میگه که در واقع در تیتر اول اون چیز میگه که ایرانی ها عملشون از نظرشون جلوتره، پراتیکاشون از توریکاشون جلوتره، و این باز دردسر است. خیلی قشنگ دیده بود. درسته، حالا به هر حال یه همچین داستانی، یه همچین گشیشتهی داره سنت ایران.
من یک نکته ای هم بگم از این بحث نظری، نتیجه گیری های خیلی مهمی میشه گرفت. ببینید، یک طرف میشه علم جدید ما توی گیومه گسستی ایجاد میکنه با علم قدیمش، یعنی همه جا علم تاریخچه خودشو داره، یعنی گذشته خودشو داره، ولی توی کشور ما با دوران جدید علمی میخواد درست بشه، میخواد درست بشه که با گذشته خودش قطع شده، با اون سنتی که نخ اون میفهمه این دوران جدید رو. ببینید بیشتر اگر اندیشه‌ای ببینیم یه مقدار روشن‌تر میشه. اون اندیشه سنتی متسلب شده نمیتواند واقعیت های دنیا رو ببینه.
چرا؟ به خاطر اینکه از همون تاریخی گریش در اومده.
آره، برای اینکه اون دو تا عنصر عقلانی به اصطلاح تاریخی خودش رو از دست، یک بار اون نمیتواند ببینه، بعد اون جریانی که میخواد ببینه بیرون اونه و چیزه، یعنی یک بار گسست میان دو یک تاریخ علم، حالا یا خود تاریخ ایران یک گسست ایجاد میشه. یک بار گفتم اون نتیجه گیری های مهمی که میشه ازش گرفت. ببینید این ظاهر این بحث نظری معنیش من اینجوری میفهمم حداقل، چون خیلی از جاها طباطبایی نتیجه گیری های مهمشو نمی کنه. بحث نظری ولی نتیجه گیری مهمش از نظر من اینه که میان سنت قدمایی که میبایست با دنیای جدید توش تحول ایجاد بشه و اندیشه جدید یک تصویه حساب جدی صورت نمیگیرد. در نتیجه ما بعد چند قرن بعد شاهدیم که سنت قدمایی با عنصر غالب دینیش وارد میدان میشه، میگه که من نسخه دارم برای زندگی و برای جامعه. اینو میشه نتیجه گیری کرد دیگه، در صورتی که اگر اون قصص ایجاد نشده بود و توی یک تصفیه حساب و بحث جدی مثل اروپا انجام گرفته بود، گرچه بسیاری از مفاهیم اندیشه اروپایی دینیست مذهبیست مال مسیحیته، ولی نهایتاً مسیحیت در جای خودش قرار میگیره و اندیشه مدرن و علمی در جای خودش قرار میگیره، ولی حاصل یک جنگ درونی خودش بوده. مال ما، من برداشتم اینه که این اتفاق توی کشور ما نه تنها نمیفته یک چنین تصفیه حساب و جنگ اساسی، بلکه در واقع یک زاویه ایجاد میشود که این به راه خودش میره، اونم به راه خودش میره و اینا هیچ موقع هم دیگر رو نمیفهمن. من اینجوری
حالا باز بگید همین بحثی که الان منظور میکنه، این بازم ما همین ادامه میدیم، یعنی در واقع همین این دوباره تکرار میشه مرتب و من سعی کردم که فقط کرن مطلب دارم، یعنی از اونجایی که اون استدلال میکنه و از اونجایی که اون شاهدهای تاریخی میاره که خیلی هم عالی و جالبه برای فهم، من از اونا درس میگیرم، یا مثلا فقط در مورد ملک میخوام خب چندین صفحه داره، من چون مطلب اصلی رو بیرون میکشم اینجا مطرح میکنم. صفحه 88 این نکته خیلی مهمی داره که برای بحث ما به خصوص اولا تعریف سنت، نظام سنت و قدمایی توشه، میگه که تو پاراگراف اولی یعنی اینجاست میگه تا اینجا
86
تا اینجا به رگه هایی از نظام سنت قدمایی ایران اشاره کردیم که آبشخورهای اونها در دگرگونی های نخستین صده های دوره اسلامی قرار داشت، یعنی مبانیش اینجا بود. در فاصله صده های دوم تا پنجم ایرانیان نه تنها توانستند هویت مستقلی در بیرون نظام سلطه خلافت عربی پیدا کنند، بلکه با فراهم آوردن ترکیبی از عناصر متنوع دنیای باستان و آغاز دوره اسلامی، نظام پیچیده ایرانی ایجاد کردند که مجموع اون وحدت در کثرت را سنت در دوره اسلامی می‌خوانیم. پس سنت در دوره اسلامی و اسلامی که ایرانی‌ها حتی داشتن با اسلام خلافت فرق می‌کرد، برای که اسلامی بود که عقلانی، یعنی تفسیر عقلانی میشود. حالا نکته اصلی اینه، میگه این نظام سنت که با آغاز دوران جدید از اون به نظام سنت قدمایی تعبیر میکنیم، پس ببین اون زمان ما بهش نمیگفتیم سنت قدمایی، الان بهش میگیم سنت. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی جدید میاد قدیم معنا پیدا میکنه، همون بحثی که توی کلیسا هست، یعنی موقعی که توی اروپا هم این اتفاق افتاد که بهشون میگفتن مدرنه، یکی رو میگفتن چی؟
آنتیکه.
یعنی آنتیکه وقتی معنا میده که مدرنه باشه، وگرنه آنتیک معنا نمیده. بنابراین توی این دوران جدید که این نظام با آغاز دوران جدید ازش به نام سنت قدمایی، پس سنت قدمایی همون سنت ایرانه، همون ترکیبی که داشتیم از یونانی و ایرانیگری و دریافتی که ایرانی ها هستن، ولی میگه این در صده‌های متأخر دوره اسلامی به تدریج دستخوش تسلط بی‌سابقه میشه. میگه در شرایط کنونی هم ما در واقع دانش کمی داریم که بخوایم توضیح بدیم که این چرا تسلط شده، ولی خب به هر حال میگه به قول طبق همون میگه که گر که آب دریا نتوان کشید هم به قطن تشنگی باید چشید، میگه بر اساس این من این بحث رو شروع می‌کنم که چرا
در واقع تسلط شد. یه خود جلوتر میاد میگه که نخست با سلطنت ناصرالدین شاه و به ویژه با آغاز نیمه دوم اون و با پدیدار شدن روشنفکران در افق تاریخ ایران دریافتی از تسلط سنت پیدا شد. پس حتی ما نمیتونستیم مثلا بدونیم که تسلط هم داریم، فقط نیمه دوم ناصرالدین شاه فهمیدیم که ما تسلط اصلا داریم، مشکل داریم، چیز شده، خشک شده سنت دیگه، زایا نیست. نیم سده سلطنت ناصرالدین شاه از دیدگاه تاریخ اندیشه دهه های دگرگونی های مهم و انقلاب تو گیومه در برخی از وجود ساختارهای اندیشتن ایرانی بود. اگرچه در این دهه ها طرفداران سنت قدمایی توانستند با تجدید آرایش دوباره به دفاع از سنت بپردازند، اما تحولات فکری در جمله جبهه روشنفکری و البته دگرگونی هایی در حیات اجتماعی سیاسی ایران ژرف‌تر و اساسی تر از اون بود که تجدید سنت قدمایی امکان پذیر باشد. یعنی سنت قدمایی برای همیشه دچار مشکل شده بود، با این وجود مقاومت رو میکرد. به تدریج در کنار نظام سنت قدمایی و در مخالفت با اون یا دست کم در بی‌اعتنایی با اون، عنصر جدیدی پدیدار شد که سامان کهن را برهم میزد. این همون بحث بود که الان منظور کرد. یعنی در کنارش، در کنار همین سنت یه عنصر جدیدی وارد شد که خارجی بود یا قول خودش میگه در مخالفت با او یا دست کم در بی‌اعتنایی بود. حالا من این بحث صفحه 99 یک بار ادامه میدم. میگه که از سوی اهل نظر سنت قدمایی به چالشی که ورود عنصر جدید بر اون تحمیل میکرد بی‌اعتنا بودن. قدمایی هم زیاد توجهی به چالش جدید نمی‌کرد. جبهه مخالفان سنت قدمایی به طور عمده از روشن فکرانی فراهم آمده بودند که اهل نظر به معنای دقیق نبودند و آشنایی آنان با سنت قدمایی نیز سطحی تر از اون بود که بتوانند مناقشه این نظری با ما با نیون برخیزند.
این همون
عالی بوده.
نه، دو تا نکته است. یکی این که روشن فکران اصلا اهل نظر نبودن، یعنی این چیزای جدیدی مبنا نداشت. دومی که حتی با سنت قدمایی هم چیز نداشتن، آشنایی نداشتن که بتونن با مناقشه‌ای که با او میکنن یه سر و ته یه سر و سامان نظری فراهم کنن.
این
قدمایی
منظور همون
عنصری که
ما بله بله
نه این اینجا رو دیگه این آخر رو داره میگه. این همین چیزی بود، معناش همین بود که من الان گفتم. یعنی وضعیت هم از طرف روشنفکرا هم از اون طرف به گونه‌ای بود که اینا مناقشه نظری همون تسویه حساب، یعنی اینا نمیتونستن با هم دیگه بحث اصولی و مبنایی بکنن. برای اینکه ببینید من وقتی که مثلا یه دیدگاه‌های فکری روحانیت رو نشناسم، من چگونه میتونم با اونا بحث کنم؟
فوش میدم
فقط فوش میدم دیگه. یعنی شما دو بار میتونید با ولایت فقیه مواجه بشید، یک بار با آشنایی با تاریخ شیعه در ایران و یک بارم با فوش سیاسی. یعنی شما یک بار می توانید یک طرفدار ولایت فقیه رو که اهل اونم این نباشه که سر شما رو بذاره دم باغچه بکشه ببره، می توانید یک بار بحث استدلالی تاریخی نمیدونم فلان بکنید به شرط اون، یک بارم می توانید به صلاح فوش بدن به هم دیگه. ما در واقع نتیجه گیری چیز که حالا بخوای بکنید بیارش دیگه توی خیلی سیاست روز این میشه دیگه، این میشه که این سر اونو میخواد ببره اون به اون فوش میده.
یعنی فکر قدرت اندو
آره دیگه میاد وقتی تو قدرت این بحث نظری
بحث
میاد
نظری
دیگه
از بین میره، بحث روشن
نمیشه که چیز کرد. در واقع باز دیگه فضایی فراهم بشه که بشه با هم دیگه گفتگو کرد. ما نه اونا ما رو میفهمن نه ما اونا رو میفهمیم.
شاید میفهمن به روی خودشون.
نه یه چنین چیزی نیست.
ممکنه در عرصه سیاست این
در عرصه سیاست روز آره
صحبت قدرته، ولی در عرصه فکری اندیشه‌ای باید جدال اندیشه‌ای دیگه مبنای روشن فکرانه به معنای کسب قدرت و از دست دادن یا گرفتنش اگه از بین بره مبانی بنیادی میشه. ولی توی دنیای الان که ما توش زندگی میکنیم وقتی اروپا داده ولایت فقیر صحبت میکنه دیگه بیشترین بحثا بحثا روشنفکرانه کسب قدرته. بنابراین نتیجهش همین میشه که امروز میبینیم. از این در نمیتونیم بیاییم.
من حتی فکر میکنم که این انعطافی که الان توی ایران نسبت به ایران داده میشه، نسبت به معنای ایران، راجع به ملی بودن، نسبت به تاریخ ایران قبل از اسلام، به نظر من این حتی هنوز نمیشه و گفت حاصل یک بحث علمی تاریخی است. این تو حوزه حفظ قدرت اصلا چیز، یعنی به نوعی تحمیل شده است که پذیرفته بشه برای اینکه دیگه راهی نیست.
نبرد سیاسی اونی که میگه کورش ایران باستان، میگه هیچی از ایران باستان نمیدونه.
ولی موقعیت
نبرد سیاسیه. بحث ها
وقتی تسلل سنت هست راه دیگه نمیدونه غیر از اینکه فوش دادن با هم دعوا کردن.
آره، به همین دلیل دچار مشکل شدیم. به همین دلیله که میگه توی اروپا مدر در ادامه قدیمه، یعنی فکر عقلانی درست شده در باتواجی بود، فکر قرار از درونش دانشگاه در بود. حالا به این سادگی نه ها، 800 سال طول میکشه اینی که من دارم اینجوری میگم، ولی این زمینه هاش هست. ولی در اینجا متاسفانه به جایی که به بحث نظری تبدیل میشه به کشاکش های سیاسی و ازش هم هیچی در نمیاد، جدله. این مشکل همیشه توضیح میده. اگر اجازه بدید بعد یک ساعت تمام
یه جمله بگم و قطع کنیم. ببینید توی صفحات قبلش محمود حتما الان بیشتر حضور ذهن داره، یه جایی طباطبایی اشاره میکنه که این بحث تاریخی چند قرنی رو که داره میکنه، میگه این مباحث که منجر به این میشه که، یعنی این مسائل چند قرنی در ایران منجر به این میشه که ایران دوچار یک بحران تاریخی میشه از چند قرن پیش به این به خصوص با ظهور دوران جدید، میگه این بحران رو حتی ایرانیان نفهمیدن. میگه زمانی اینو فهمیدن که در دهه های اخیر که دیگه اسم نمیاره که این دهه اخیر
بعد از انقلاب
منظورش بعد از انقلابه منظورش بعد از انقلابه میگه تازه بعد از انقلاب متوجه شدن که برگردن بگن که اصلا داستان ما چیست، مثلا ما اصلا چجوری بنتونیم این همه حوادث عجیب غریب رو توضیح بدهیم. این به صلاح من
به همین دلیله که
قطع کنم؟ نه
به همین ها به همین دلیله که وقتی میگه من صحبت از بحث انحطاط میکنم، این بحث انحطاط خودش پیش، یعنی بالاترین پیشرفت یک عنصر نظریست وقتی بحث انحطاط رو مطرح میکنم، برای که اصلا متوجه انحطاط نمیشی، قرنها میگذره اصلا نمیفهمی انحطاط داری. اینی که بحث این نظر میکنی بحران داری، وقتی میگی بحران داریم خودش مبنایی است که نشون داده میشه که اون عنصر فکری ذهنی داره اندیشه میکنه. خیلی مثبته که تو میگی بحران داری، خود همین پدیده خودش صدها سال فهمیده نشده. خیلی خوب، تا بعد.